بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فکذلک امره بالاخذ بما یأمن معه من الضرر لا یترتب علی موافقته سوى الامان المذکور ولا علی مخالفته سوى الوقوع فی الحرام الواقعی علی تقدیر تحققه و یشهد بما ذکرنا ان ظاهر الاخبار حصر حکمت الاجتناب عن الشبهته فی التفصی عن الهلکت الواقعیه لئلا یقع فیها من حیث لا یعلم و اقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم فی کونه ورعا او ورعا. و من المعلوم ان الامر بالاجتناب المحرمات فی هذه الاخبار لیس الا للارشاد لا یترتب علی موافقتها او مخالفتها سوى الخاصیت الموجودت فی المعمور به و هو الاجتناب عن الحرام او فوتها. فکذلک الامر باجتناب الشبهه لا یترتب علی موافقته سوا ما ترتب علی نفس الاجتناب لو لم یأمر به الشارع بل فعله المکلف حذرا من الوقوع فی الحرام ولا یبعد التزام و ترتب الثواب علیه من حیث انه انقیاد و اطاعت حکمیه فیکون حین اذن حال الاحتیاط و الامر به حال نفس الاطاعت الحقیقیه و الامر بها فی کون الامر لا یزید فیه علا ما ثبت فیه من المدح او الثواب. بحث بر سر این بود که ما شکی نداریم که احتیاط یک امر ممدوحی است و یک امر محمودی است، ولذا روایات هم ما رو به این امر توجه دادن، منتها بحث بر سر این بود که این روایاتی که ما رو تحریص می کنن و ما را تشویق می کنن بر احتیاط، بعد از آنی که از این روایات وجوب استفاده نشد آیا می شود استحباب استفاده کرد یا استحباب هم استفاده نمی شود، بلکه این اوامر صرفا اوامر ارشادی است. گفتن فیه وجهان، محتمل است بگوییم اوامر استحبابی است برای این که ظاهر امر الزام است، وقتی الزام را نفهمیدیم حداقل استحباب را از امر استفاده می کنیم، ولی از اون طرف یک احتمال هم این که بگوییم این اوامر ارشادی است، خصوصا با توجه به روایاتی که در این باب وارد شده است که به ما میگویند از مشتبهات اجتناب کنید تا شما در هلاکت نیفتید، تا شما نجات پیدا بکنید. همین که به ما میگویند از شبهات اجتناب کنید تا در هلاکت محتمل نیفتید، معلوم می شود مأمورون به ما همین عدم وقوع در هلاکت محتمل هست، نه اینکه خود همین امتثال امر مطلوبیت ذاتی داشته باشد. و شیخ در خلال بحثشون فرمودند امر به احتیاط در شبهه از اون مواردی که امر الزامی هست بالاتر نیست، در مواردی که امر الزامی است و احتمال عقوبت می‌دهیم چطور در اونجاها امر را امر ارشادی می‌گیریم؟ مثلا در شک در مکلف و به، اگر ما شک در مکلف و به کردیم اینجا احتیاط واجبه و باید احتیاط کرد. حالا اگر امر به احتیاط کردن، اونجا امرش امر ارشادی است، میگن شما اجتناب بکن تا در اون عقوبت محتمل واقع نشوی. خب پس در هر کجا که امر الزامی بود، الزامی ارشادی است، پس در اینجاها هم که امر امر غیر الزامی است، اینجاها هم امر امر ارشادی است. و خلاصه حرف این که اگر ما به صدر و ذیل روایات توجه بکنیم، از صدر و ذیل روایات بیش از این مسئله استفاده نمی شود که به ما گفتن شما از راهی بروید که ایمن باشید از عقاب، ایمن باشید از تبعات مخالفت. بنابراین بر امتثال این امر جز ایمن بودن از عقاب و جز ایمن بودن از عتاب چیز دیگری بار نیست که بگوییم اگر کسی مخالفت کرد بر مخالفت این امر یک عقوبت داشته باشد و اگر در حرام هم افتاد بر ارتکاب حرام هم یک عقوبت داشته باشد. بنابراین از روایات بیش از این ما استفاده نمی کنیم، خصوصا که باز در بعض از روایات آمده اند امر به اجتناب از شبهه را مقترن کرده اند به امر به اجتناب از چیزی که معلوم الحرمه هست. از امام سوال می کند، میگد یا ابن رسول الله، من الورع، ورع چه کسی است؟ پارسا چه کسی است؟ امام میفرماید ورع کسی است که از حرام اجتناب کند و اجتناب کند از مشتبهات. پس این اجتناب از مشتبه را امام آمده است قرین اجتناب از حرام معلوم ذکر کرده و پر واضح است که بر خود اجتناب از حرام معلوم در ترکش عقوبتی نیست، هرچه عقوبت هست مال ارتکاب خود حرامه. پس مشتبه رو هم اگر کسی با امر مخالفت کرد و امر را زیر پا گذاشت و در واقع حرام را مرتکب شد، جز ارتکاب حرام عقوبت دیگری بر این آدم متوجه نیست. پس تا اینجا ما اثبات کردیم که در مخالفت و موافقت امر عقوبت و ثوابی نیست، هر چه ثواب و عقوبت هست مال ترک حرام واقعی و مال ارتکاب حرام واقعی است. اما می‌فرمایند می‌توانی از مجموع مطالب یک مطلب رو استفاده بکنی و اون مطلب اینه: کسی که حالت اجتناب پیدا کرد و از شبهناک خودش را باز داشت، این یک حالت انقیاد دارد در مقابل مولا منقاده، و خود همین منقاد بودن و تسلیم بودن در مقابل مولا، خود این یک مطلوبیت ذاتی داره و خود این یک ثواب داره. خب ثواب انقیاد غیر از ثوابی است که بر امتثال امر مترتبه، امتثال امر ثواب نداره، هرچه ثواب هست این که آدم حالت انقیاد پیدا بکند. چطور اگر انسان واجب معلوم و حرام معلوم را ازش تجنب کرد و انجام داد، همین منقاد بودن در مقابل امر خدا ثواب دارد؟ از مشتبه هم اگر کسی تجنب کرد و خودش را باز داشت، ولو تجنب از مشتبه اطاعت واقعی نیست. اطاعت واقعی جایی است که امر مولوی از طرف مولا صادر شده باشد و انسان امتثال امر مولا بکند، و در شبهه امر مولوی ما نداریم که امتثال امر بشه. فقط آدم خودش رو حفظ میکنه، فقط آدم خودش رو نگه میداره، و لذا به این اطاعت میگیم اطاعت حکمی. پس ما یک اطاعت حقیقی و یک انقیاد حقیقی داریم و یک انقیاد حکمی داریم. همینطور که برای انقیاد حقیقی ثواب هست، برای انقیاد حکمی هم چیه؟ برای انقیاد حکمی هم ثواب هست. ولی شیخ می‌فرمایند اگر به بعض روایاتی که در باب اجتناب از شبهه وارد شده است دقت کنیم، استفاده می کنیم که خود همین اجتناب مطلوبیت ذاتی داره و خود همین اجتناب محبوبیت ذاتی داره، پس باید امتثالش ثواب داشته باشه. و اون این طور مضامینه، در بعض از روایات داریم کسی که از شبهه خودش را باز داشت، این حالت بسیار حالت پسندیده است، اما اگر شبهه را مرتکب شد، ارتکاب شبهه موجب می شود که نفس آدم یه مقدار نسبت به حرام تمایل پیدا بکنه و انجام دادن حرام برش چی باشه؟ آسان باشه. و پر واضح هست که آماده کردن نفس برای انجام حرام چیز محمودی است یا چیز مبغوضی است. آدم خودش رو آماده کند برای ارتکاب حرام چیز منفوری است یا محمود؟ منفوره دیگه. پس ترکش که چی باشه؟ ترک آمادگی، این یک امر مطلوبی است. پس معلوم میشد اجتناب از شبهه که موجب ترک محرم می شود و نفس آماده نمی شود برای انجام حرام، این خودش یک مطلوبیت ذاتی دارد. پس در امتثال این امر باید چی باشه؟ ثواب باشه. از این روایات ما استفاده می کنیم که علاوه بر این که به انسان ثواب طاعت داده می شود، امتثال امر هم می شود باز منشأ ثواب و منشأ مدح و منشأ این که انسان پیش ذات اقدس احدیت محبوب قرار بگیرد باشه. حالا این قلت اگر طرف شبهه، چون شبهه همیشه جاییست که یا یک مطلبی عبادت باشه یا یک مطلبی محتمل الحرمه باشه، این را حالا بعد میخونیم دیگر دقیق بفرمایید. فکذالک، این تیکه قبلش که معلوم شد دیگه، بله، فکما ان الامر الشارع، همون طوری که امر خدا به اطاعت در اطیع الله و رسوله لمحض الارشاد هست و خود اون امتثال امر ثوابی ندارد، ارشاد به چیز؟ ارشاد لئلا یقع العبد فی عقاب المعصیه، تا عبد در عقاب معصیت واقع نشود، و لئلا یفوته ثواب الطاعه، ثواب طاعت از او فوت نشود، این اطیع الله بیش از این نمی فهماند ولا یترتب علی مخالفته سوا ذلک، بر مخالفت اطیع الله، کسی که با اطیع الله مخالفت کرد، مخالفت فرمان خدا را انجام داد، فقط در عقاب معصیت میفته و فقط ثواب طاعت ازش فوت میشه. اما در خود این عرشبت که مخالفت با اطاعت، در این دیگه یک عقاب و جریمه جداگانه ای نیست. پس همین طوری که اطیع الله امر ارشادی است و دو تا ثواب انسان نداره، یکی بر امتثال امر، یکی بر امتثال اطیعوا. فکذلک همچنین امر شارع بالاخذ بما یأمن معه من الضرر، اگر شارع گفت شما از شبهه اجتناب بکنید تا ایمن باشید از ضرر، امر به چیزی که باعث ایمن بودن از ضرر هست، این هم لا یترتب علی موافقته، کسی که این امر را موافقت کرد و از شبهه اجتناب کرد، اون چه بر این امتثال امر هست لا یترتب الا الامان المذکور، مگر همین که انسان دیگه از اون عقاب محتمل در امان هست و خیالش راحت هست. ولا علی مخالفته، اگر با اجتنب عن الشبهه مخالفت کرد، لا یترتب علی مخالفته سوى الوقوع فی الحرام الواقعی، فقط ممکن است در حرام واقعی بیفتد. کجا در حرام واقعی میفتد؟ علی تقدیر تحققه، اگر در متن واقع حرام بود اما پیش من روشن نبود. پس بنابر این در امتثال اجتنب عن الشبهه بیش از این نیست. و یشهد بما ذکرنا، شاهد این که این اوامر اوامر ارشادی است نه اوامر ثواب دار و مولوی. و یشهد بما ذکرنا ان ظاهر الاخبار، ظاهر اخبار حصر و حکمت الاجتناب عن الشبهه فی التفصی عن الهلکت الواقعیه، گفتن چرا به شما گفتیم اجتناب کنید تا در هلاکت واقعی نیفتید، پس علت امر ما در هلاکت واقعی نیفتادن هست، نه این که خود این امرم یک ثوابی داشته باشد و فلسفه ای داشته باشد و حکمتی داشته باشد. منحصر کرده ان حکمت اجتناب از شبهه را در چی منحصر کردن؟ فی التفصی، گفتن اگر شما از شبهه اجتناب کردید از هلاکت واقعی نجات پیدا کردید، نگفتن شما یک عبد ممتثل امر ما هستید پس ثواب دارید. لئلا یقع فیها، تفصی پیدا می کند از هلاکت، لئلا یقع فیها برای این که در هلاکت نیفتد، من حیث لا یعلم، چون در بعض از روایات داشتیم کسی که شبهه را مرتکب شد یقع فی الحرام من حیث لا یعلم، پس برای این که این وقوع من حیث لا یعلم انجام نگیرد، گفتن از شبهه اجتناب کنید. این یک شاهد. شاهد دوم و اقترانه، در روایات آمده است اجتناب از شبهه، این اجتناب مقترن شده است با اجتناب از حرام معلوم. در اجتناب از حرام معلوم امام گفته است ورع کسی است که از حرام معلوم اجتناب کند، و بعد فرموده و یجتنب عن هؤلاء الشبهات، از این شبهات هم اجتناب بکند. پس آمده از اجتناب از شبهه را قرین اجتناب از حرام قرار داده، در این که این آدم ورع و پارساست. عرض شود که نه این که خود این امتثال امر ثوابی داشته باشد و مخالفتش عقابی داشته باشد. و من المعلوم ان الامر باجتناب المحرمات، اونجایی که حرام حرام معلوم باشد، امر به اجتناب محرمات فی هذه الاخبار لیس الا للارشاد، این امر به اجتناب امر ارشادی است حتی در حرام واقعی. از لا یترتب علی موافقتها، چون بر موافقت این اوامر اجتناب و مخالفت این اوامر اجتناب فقط وقوع در حرام هست، نه مخالفت با این امر و موافقت با این امر. از لا یترتب علی موافقت این اوامر و مخالفتها سوى الخاصیت الموجودت فی المأمور به، خاصیتش اینه کسی که این امر را امتثال کرد اجتناب پیدا می کند از حرام، اگر امتثال نکرد و مخالفت کرد فوت می شود ازش این اجتناب، فوت می شود ازش این خاصیت که این خاصیت اجتناب از حرام باشد. بنابراین سوى الخاصیت الموجودت فی المأمور به، که اونی که موجود هست چیست؟ و هو الاجتناب عن الحرام او فوت الخاصیه، یا خاصیت ازش فوت میشه. کجا فوت میشه؟ وقتی امتثال نکنه. بنابراین در حرام واقعی وقتی امر به اجتناب فقط امر ارشادی است و جز اجتناب چیزی برش مترتب نیست، فکذالک الامر به اجتناب شبهه، امر به اجتناب شبهه هم لا یترتب علی موافقته، اگر کسی این امر را امتثال کرد و موافقت کرد بر این موافقت لا یترتب سوا ما ترتب علی نفس الاجتناب، اگر کسی اجتناب از حرام از شبهه پیدا می کرد از حرام نجات پیدا کرده بود، در این امتثال امر هم جز اجتناب از حرام چیز دیگری نیست. سوا ما ترتب علی نفس الاجتناب، خود اجتناب از حرام عرشبت که چی برش بار بود؟ ایمن بودن. در موافقت امرم چی برش بار هست؟ ایمن بودن. پس بنابراین لا یترتب علی موافقت امر به اجتناب شبهه سوا، مگر اونچه که مترتب است بر نفس اجتناب، خود اجتناب از شبهه چی برش مترتب است؟ علمای اعلام بر اجتناب از شبهه چی مترتبه؟ ایمن بودن. پس بر امتثال این امرم چی مترتبه؟ ایمن بودن. لولم یعمر به الشارع بل فعله المکلف حذرم من الوقوع فی الحرام. پس تا اینجا اثبات کردیم که امر به اجتناب امر ارشادی لا یترتب علی موافقته سوا ولا یترتب علی مخالفته عقاب، ولی میتونیم ثواب را از راه دیگر اثبات کنیم. ولا یبعد التزام و ترتب ثواب علیه، میتونیم بگیم بر امتثال امر به اجتناب ثواب مترتب هست، اما نه از حیث اطاعت امر، بلکه از چه حیث ثواب هست؟ از حیث این که این بنده بنده چیست؟ بنده منقاد هست. ولا یبعد التزام و ترتب ثواب علی الامتثال من حیث انه، از حیث این که این امتثال انقیاد است و اطاعت حکمیه است و منقاد بودن چیز مطلوبی است، و آدم این چیز مطلوب را که انجام داد خداوند ثواب بهش میده. فیکون و هین ازن، وقتی بنا شد بر این انقیاد و اطاعت ثواب باشد، یکون و هین ازن حال الاحتیاط، حال احتیاط و حال امر به احتیاط حال نفس اطاعت حقیقیه هست. اگر کسی حقیقتاً امر شارع را اطاعت می کرد و بنده منقادی بود، بر همین منقاد بودنش شارع مقدس اسلام ثواب می داد و اجر می داد، منتها اونجاها اطاعت اطاعت حقیقیه بود، ولی در امر به اجتناب از شبهه این اطاعت اطاعت حقیقیه هست یا اطاعت حکمیه؟ اطاعت حکمیه. فیکون حین اذن حال الاحتیاط والامر بالاحتیاط حال نفس الاطاعت الحقیقیه والامر بالاطاعت الحقیقیه. در چی مثل اوز؟ فی کون الامر، در این که امر به احتیاط یا امر به اطاعت حقیقیه مثل اطیع الله لا یزید و فیه چیزی بر او اضافه نمی شود، عرشبت که علا ما سبت فیه من المده او سوابه لول الامر، امرم نبود اگر این آدم آدم منقادی بود آدم ممدوحی بود، بر همین انقیادش ثواب داده میشد. حالا هم که امر شده است اون ثواب بهش داده میشه، پس این ثواب مال امتثال امر نیست. فی کون الامر، در این که امر در اطاعت حقیقیه لا یزید و فیه در این امر اضافه نمیشود، علا ما ثبت زیادتر از اون چه نیست که ما ثبت فیه من المد، بر اون چه که در این اطاعت از مدح و ثواب هست لولا الامر، اگر امرم نبود، اگر عبد عبد مطیعی بود، اگر عبد عبد منقادی بود، چطور این منقاد بودنش ممدوح بود؟ چطور این عرشبت که منقاد بودنش موجب ثواب بود؟ حالا هم که امر شده است بیش از اون ثواب و بیش از اون مد دیگه ثواب و مدح اضافی نداره. حاضر، پس تا اینجا اثبات کردیم که امر به اجتناب امرون ارشادی، ولی میتونیم این امر را منشأ ثواب هم بگیریم. ولکن الظاهر من بعض الاخبار المتقدمه، از ظاهر بعض اخبار متقدمه مثل این قول امام من ارتکب الشبهات، کسی که شبه را مرتکب شد نازعت و نفسه الى ان یقع فی الحرام، نفسش در مقابل حرام آماده میشه و شهوت او را عرشبت که وامی دارد به انجام دادن حرام. خب آدم نفسش را بخواد در این مرحله قرار بدهد، در این مرحله قرار دادن قطعا محبوب شارع نیست، مبغوز شارعه، پس کاری بکنیم که این مبغوز شارع انجام نگیرد، اون کار کار پسندیده ایست و اون اجتنابه، پس امر به اجتناب می شود منشأ ثواب. نازعت و نفسه الى ان یقع فی المحرمات. و باز قول امام من ترک الشبهات، کسی که از شبهه اجتناب بکند کان لمستبان له اترک، برای حرام روشن آماده تر است و قوی تر است در ترک، که مفهومش اینه کسی که شبهه را مرتکب بشود حرام را هم ممکن است مرتکب بشود، پس این تجنب از شبهه می شود امر مطلوب محبوب شرعی و امتثال هر مطلوب شرعی منشأ ثوابه. و باز قول امام من یرتع حول الحما، کسی که در روایات داریم محرمات الهی قرقگاه الهی است و شبهات حاشیه قرقگاهه، و کسی که در حاشیه گوسفندش را بچراند داخل اون قرقگاه هم می شود. من یرتع حول الحما، کسی که گوسفند نفسش را در اطراف قرقگاه الهی بچراند او شکه ان یقع فی، نزدیک است که در اون قرقگاه واقع بشود. عرض شود که خب پس از ظاهر اینها استفاده می شود، هو کون الامر بهی استفاده می شود که امر به اجتناب لل استحباب است، این امر امر استحبابی است و فلسفه این استحباب اینه و حکمته الا یهون علیه ارتکاب المحرمات المعلومه، ارتکاب محرمات معلوم بر این آدم سهل و آسان نشود، واقعا حرام انجامش براش مشکل باشه و وقتی مشکل هست که از شبهات اجتناب بکند. و لازمه این که این امر امر استحبابی باشد و لازم ذالک استحقاق و ثواب، این آدم استحقاق ثواب دارد، علا اطاعت الاوامر الاحتیاطی، بر اطاعت اوامر احتیاطی. پس چند تا ثواب میتوند پیدا بکند علمای اعلام؟ یکی ثواب انقیاد حکمی، یکی هم ثواب امتثال اوامر احتیاط، مضافاً الی ثواب المترتبه علی نفس الاطاعه و علی نفس الانقیاد. ثم لا فرق فی ما ذکرنا، ما تا اینجا اثبات کردیم که احتیاط امر پسندیده است در اطراف شبهه. حالا اطراف شبهه هر شبهه‌ای میخواد باشه، لا فرق فی ما ذکرنا من حسن الاحتیاط به ترک، گفتیم احتیاط این است که ترک بکند بین افراد المسئله. چون ما هفت طور میتونیم تصور بکنیم، ممکن است طرفین شبهه کراهت باشد و حرمت، میشود استحباب باشد و حرمت، میشود اباحه باشد و حرمت، میشود اباحه باشد و استحباب باشد و حرمت، میشود استحباب باشد و حرمت و میشود استحباب باشد و کراهت، میشود کراهت باشد و اباحه. این چند تا شد؟ مجموعاً هفتا. در تمام این اقسام ترک عرشبت که انجام دادن امر پسندیده ایست، حتی در جایی که استحبابش استحباب عبادی باشه. دقت بفرمایید. ثم لا فرق فی ما ذکرنا من حسن الاحتیاط به ترک بین افراد المسئله، بین این هفت موردی که خدمتتون عرض کردیم، حتی در مورد دوران امر بین استحباب و تحریم. یک طرف شبه استحبابه، یک طرف شبه تحریمه. کسی اشکال نکند که اینجا دوران امر بین محظورینه، مثل حرام و وجوب، و حداقل باید ما قائل به تخییر بشیم. میگیم نه، استحباب و حرمت نمیتوانند در مقابل هم بایستن. حرمت دارای مفسده ملزمه هست و استحباب دارای مصلحت غیر ملزمه، و اگر مفسده ملزمه با مصلحت غیر ملزمه به جنگ هم برخواستن، کدوم را باید مقدم بداریم؟ مفسده ملزمه را، چون دفع مفسده اولاس از جلب مصلحت. حتی در مورد دوران امر بین استحباب و تحریم، از البته بناءً علا ان دفع المفسده الملزمه للترک، بنابر این که دفع مفسده ای که اون مفسده الزام می کند ما را بر ترک، میگد شما نباید این مشتبه را انجام بدید، دفع همچه مفسده ای اولاس از جلب مصلحت غیر ملزمه، که مصلحت چی باشه؟ استحبابی باشه. و ظهور الاخبار المتقدمه فی ذلک ایضا، روایاتی که گفتن کسی که شبهه را ترک کند این آدم ورع هست و پارسا هست، ظاهرش اطلاقه و اطلاقش این مورد را هم شامل میشه، که این مورد کدام باشه؟ دوران الامر بین الاستحباب والحرمه. و ظهور الاخبار المتقدمه، چون اخبار متقدمه مطلق است، این ظاهر شامل اینجا هم می شود، عرشبت که فی ذلک ایضاً. ولا یتوهم، کسی اینجا توهم نکند که انهو یلزم من ذالکه عدم و حسن الاحتیاط فی محتمل کونهو من العبادات. کسی بیاد بگرد اگر کسی بخواهد طرف استحباب را بگیرد این اصلا جایز نیست، درست نیست. چرا؟ چون عبادت بودن این قطعی نیست و هر چیزی که عبادت بودنش قطعی نبود انسان اگر بخواد انجام بدهد تشریعه و تشریع حرامه. پس در دوران الامر بین الحرمت و الاستحباب اگر مستحب عبادت باشد اینجا اصلا احتیاط در فعل نیست، فقط احتیاط در ترک. این رو ما جواب میدیم. و کسی توهم نکند که انهو یلزم من ذالک. اگر ما بخواهیم بگوییم باز اینجا بین مصلحت غیر ملزمه و مفسده ملزمه تعارض هست و بخواهیم جانب استحباب را بگیریم، یلزم من ذالک عدم و حسن الاحتیاط. احتیاط نیکو نباشه در جایی که مستحب عبادت باشد، فی محتمل کونه من العبادات المستحبه، بل حسن الاحتیاط به ترکه. حسن احتیاط به این است که او رو ترکش بکنیم. چرا؟ از لا ینفک، چون اگر کسی بخواهد این استحباب را بیاورد لا ینفک ذالک ان احتمال کون فعلهی تشریعا محرما. احتمال بدیم که انجام دادنش تشریع باشه. چرا این احتمال جاش اینجا نیست؟ لان حرمت تشریع تابعتون لتحقق تشریع، باید خود تشریع تحقق پیدا بکند تا حرام باشه. و تشریع معناش چیه علمای اعلام؟ تشریع گفتن ادخال و ما لیس من الدین فی الدین. پس اگر من این محتمل عبادیه را به عنوان عبادت انجام بدهم این تشریعه، اما اگر محتمل عبادیه را به رجای عبادت بودن انجام بدهم که اگر عبادت هست من امتثال کرده ام، این چه تشریعی است؟ این یه امر پسندیده است. لأن حرمت التشریع تابعتون لتحقق التشریع و مع اتیان محتمل کونها عبادتن. اگر کسی چیزی را که محتمل هست عبادت هست اون رو بیاورد لدائی هازل احتمال، شاید این عبادت را شارع گفته باشد، پس اگر عبادتی را به امید این که شارع گفته است انجام بدهد با همچه انجامی لا یتحقق موضوع التشریع. تشریع این است که بدانم این رو شارع نگفته و در عین حال به ما انه من الشر بخوام بیارم. ولذا قد یجب الاحتیاط، بعضی از جاهاست که در عبادات احتیاط واجب میشه، مع هذا الاحتمال، با این که احتمال میدیم عبادت به این طرف را شارع نگفته باشه اما در این حال واجب است. کسی که قبله را گم کرده چند تا نماز برش واجبه؟ 4. خب 3 تا نمازش را یقین دارد در طرف قبله هست یا نیست؟ نیست. خب نماز در غیر جهت قبله باید چی باشه؟ تشریع باشه. خب اگر بنده 4 نماز را به عنوان این که قبله اینه قبله اینه قبله اینه قبله اینه اینجور انجام بدهم این اسمش چیه؟ تشریعه. چه وقت تشریع نیست و پسندیده؟ این که یک نماز به قبله ای بر من واجب شده و من قبله را گم کرده ام به امید این که قبله این طرف باشد، یا به امید این که قبله این طرف باشد، یا به امید این که قبله این طرف باشد، اگر کسی نماز رو انجام داد این اسمش تشریع هست یا نیست؟ تشریع نیست، چون به امید قبله انجام دادن در واقع امتثال امر شارعه در جایی که آدم قبله را گم میکنه. ولذا قد یجب الاحتیاط، با این که احتمال میدیم نماز به غیر اون چه باشد که شارع گفته، کما فی الصلات الی 4 جهات و صلات فی الصوبین المشتبهین و غیرهما و سیجی و توضیح و ذالک ان شاء الله تعالی.